لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين از کردیم که یک احتمال دیگری که در این آیه شریف داده میشه این است که بگیم آیه اول مربوط به قضیه بنی نذیر هست اما آیه دوم مربوط به اهل قراست و در نتیجه بگیم که فیع اهل قرا با اون فیع بنی نذیر و سایر موارد بینشون یک فرقی وجود داره. خود آیه شریفه ما عفا الله علی رسوله من اهل القرا، عرض کردیم که نمیتونیم بگیم که اختلاف بین این آیه و آیه قبلی فقط به عموم و خصوصه. در آیه قبلی آمده ما عفا الله علی رسوله منهم و ما عفا الله علی رسوله منهم ضمیر رو برگردونیم به بنی نذیر و این آیه بعد ما عفا الله علی رسوله من اهل القرا بگیم من اهل القرا فرقش با آیه قبلی فقط در این است که اون آیه خصوص بنی نذیره، این آیه عمومیت داره. ظاهر آیه این است که اصلا یک موضوع دیگری رو آیه دوم میخواد بیان بکنه، یعنی یک متعلق دیگری. هر دو آیه مربوط به فیعه، هم آیه اولا هم آیه ثانیه هر دو مربوط به فیعه، اما متعلق فیع در آیه اولا ما لم یوجب بخیل ولا رکابن هست، متعلق فیع در آیه دوم قرائی است که اهل اون قریه کوچ کردن رفتن، حالا خانه های از اونها باقی مونده، وسائلی از اونها باقی مونده، اینم به یک معنا فیعه، اما فیعی است که حکم خاص داره. حکم خاصش این است که باید بین شش گروه تقسیم بشه که شاید حالا این نسبت به معانی دیگری که برای این آیه احتمال داریم، چون طبق این احتمال میشه احتمال چهارمی که در این دو تا آیه شریف است، طبق این احتمال خیلی معانی بر نمی داره، با ظاهر آیه موافقت داره، چه بسا از بعضی از روایات هم بشه یک استفاده کرد. در همین کتاب وسائل الشیعه در صفحه عرض میکنم 529 حدیث 17 از انفال، اونجا یک روایتی داره، اول میاد انفال رو بیان میکنه و ما کان من فتح لم یقاتل علی ولم یوجف علی بخیل ولا رکابن الا ان اصحابنا یأتونه فیعاملون علی فکیف ما عاملهم علی ان مصر او السرس او الرب، اینا رو بیان میکنه. بعد بطون اودیه رؤوس جبال اراضی مواد میفرمد اینها همه مصداق این آیه شریفه یسألونک عن الانفال. اگر یادتون باشه عرض میشود که ما در همین آیه انفال گفتیم چون کلمه انفال تکرار شده، اون انفال اول مربوط به غنایم بدره اما انفال دوم اطلاق داره، قل الانفال، که این روایات هم مؤید همون معنا. اما در دنباله روایت میگه و ما کان من القرا، یا در بعضی از نسخه ها داره فل قرا و ما کان من القرا. در این نسخه وسائلی که دست ماست داره و ما کان من القربا، قربا غلطه، این باید تصحیح بشه و ما کان من القرا و میراث من لا وارث له فهو له خاصه. قرا، این قرا دیگه درش نیست که برن جنگ بکنن و حالا یا به خیل و رکابن یا من دون خیل و رکابن. قرا ظهور در این داره، این قریه هایی که اهالیش گذاشتن رفتن و همینطور الان بدون مالک باقی مونده. میراث و من لا وارث له یک عنوانیست کلیتره، عطف عام بر خاصه، یعنی اون من القرا هم یک مصداقیست از میراث و من لا وارث له. می فرماید و ما کان من القرا و میراث و من لا وارث له فهو له خاصه، این برای امام علیه السلام. در شاهد ما اینه و هو قوله عز و جل ما افا الله علی رسوله من اهل القرا. ببینید اینجا مصداق ما افا الله علی رسوله من اهل القرا رو مجموعا قرا و میراث من لا وارث له قرار داده، که خود قرا یکی از مصادیق میراث من لا وارث له. وقتی میگذارن از یک جا پوش میکنن و میرن، اموالی که باقی میمونه میشه میراث من لا وارث له. پس بگیم اصلا آیه شریفه دوم، آیه شریفه دوم یک فیء خاص رو داره بیان میکنه و نکته عمده عرض کردم روی اینم باز دقت کنید، واقعا بسیار تکلف داره که ما بگیم متعلق آیه دوم و آیه اول فقط به عموم خصوصه، متعلق آیه اولا بنی نظیره، متعلق آیه دوم بنی نظیر و غیر بنی نظیره. ظهور در این داره این من اهل القرا یک متعلقیست غیر از اون متعلق آیه قبله. فیع در این آیه با فیع در آیه قبل فرق داره. اون وقت من مراجعه کردم دیشب به این کتاب مسالک الافهام فاضل جواد که در آیات الاحکام در جلد دوم در صفحه 94 ایشون در اونجا این عبارت رو داره و یمکنن یغا به تغایر القضیتین، آیه اولا آیه ثانیه متغایره، کما ذکره بعض المفسرین من ان ما لم یوجف علیه به خیل ولا رکاب نزل فی اموال من النذیر و انها کانت لرسول الله صلی الله علیه و آله و کان ینفق منها علی اهله. آیه اولا که ما لم یوجف به خیل ولا رکاب هست مربوط به بنی نذیره، و اما اهل القرا المذکورون فی هذه الآیه فهو اهل الصفرا و ینبع، که صفرا و ینبع دو قریه بوده که اهلش کوچ کرده بودند و رفته بودند. و ما هنالک من قریب القرب التي تسمى قرا قربیه، قرای قربی مدینه. منتها ایشون یه مقدار راه رو درست آمده که بگیم اهل قرا با بنی نذیر فرق داره، اما اون روایت محمد ابن مسلم رو که دیروز ما آمدیم خوندیم، اون روایت محمد ابن مسلم رو تطبیق کرده بر همین معنا.
ما دیروز هم کردیم روایت محمد بن مسلم معارض داره. اولا قابل این است که یه جور دیگه توجیه کنیم، ثانیا معارض داره و ارتباطی به این معنا نداره. بنابراین مجموعاً این دوتا آیه شریفه چهار احتمال ما درش داریم، یعنی مجموعاً این احتمال اخیر احسن الوجوه در این دوتا آیه شریفه. حالا دیگه خداوند خودش میدونه که مقصود واقعی چیه. چه اشکالی هست؟ باشه.
این علت در آیه قبلی هم هست.
باشه.
وقتی که علت هر دو تا یکی بود چرا؟
دلیل نمیشه متعلقاش یکی باشه.
علتش
یک. اگر علت هر دو یکی شد، دلیل نیست که متعلقان باید یکی باشه. ما موارد زیادی داریم علت یکیه، متعلقا مختلفه. باشه، منافات نداره، منافات نداره. حالا اجازه بدید من مطلب دیگه ای رو عرض میکنم که به نظر میرسه این احتمال اقوایی از همه احتمالات گذشته باشه. عرض میکنم اینجا در این آیه ششم و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکابه، فخر رازی از قول بعضی از مفسرین احتمال داره که اصلا این آیه مربوط به بنی نذیر نباشه. چون قبلا عرض کردیم در قضیه بنی نذیر اینطور نبود که من دون خیل ولا رکابن باشه. بنی نذیر یه مدتی محاصره شدن دو سه روز، بعد تسلیم شدن و صلح کردن و حالا خیلی هم توجیه کردن که دیگه خیل و رکاب بود اما مورد استفاده قرار نگرفت، زود به نتیجه رسیدن. بعضی ها که نتونستن این مشکل رو حل بکنن گفتن اصلا این آیه شریفه مربوط به فدکه. ان هذه الآیه ما نزلت فی قرابن النذیر لأنهم اوجفوا علیهم بالخیل والرکاب. ها میرسه به این که و ذالک ها بل هو فی فدک، گفتن این آیه و ما افا الله علی رسوله منهم مربوط به قضیه فدک. اون دنبالش میگه و ذالک لان اهل فدک ان جلوا ان فصارت تلک القرى والاموال فی ید الرسول علیه السلام من غیر هردن فکان علیه السلام و السلام یأخذ من قلت فدک نفقته و نفقت من یعولو. بیان میکنه که این مربوط به فدک باشه. خود پیامبر قله فدک رو میگره و مخارجش رو میداد، از اون قله فدک نفقه خودش و نفقه عائله خودش رو برمی‌داشت، بقیه هم در امور مسلمین مطرح می‌کرد. دنبالش داره فلم ما مات ادعت فاطمه علیه السلام انه کان ینحلها یا ینحلها فدکن. حضرت زهرا سلام الله علیها ادعا کرد که فدک به عنوان نحله‌ای بوده که پیامبر به او بخشیده، عطیه. عرض میکنم که اینجا به این مناسبت من میخوام یه اشارهی بکنم به قضیه فدک. اولا عجیب این است که اون آیهی که مربوط به قضیه فدک هست آیه 26 سوره اسراء و آت زل قربا حقه، و این آیه شریفه به اتفاق محدثین شیعه و مفسرین شیعه در مورد فدک نازل شده و کثیری از محدثین و مورخین عامه هم آمدن گفتن این آیه در مورد قضیه فدک نازل شده. فدک عرض می کنن که فدک و اوالی که قرایی بوده اطراف مدینه، وقتی که پیامبر صلوات الله علیه خیبر رو فتح کردن، به گوش اهل فدک رسید که خیبر فتح شده. اولا باورشون نیامد که خیبری که 10,000 جنگجو داشت و دیشه های محکمی داشت، چطور مسلمان ها تونستن یهود خیبر رو مغلوب کنن؟ بالاخره این هم روح در قلوبشون افتاد. و حالا البته نقل ها مختلفه، یه نقلی هست که خود اونها کسی رو فرستادن خدمت پیامبر، مصالحه کردن بر اینکه باغهای فدک رو در اختیار پیامبر قرار بدن. یه نقل این است که وقتی پیامبر میرفتن طرف خیبر یا برمیگشتن، خود حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام رو پرچمی رو به دست مبارک ایشون داد، فرمود برو سراغ اهل فدک، اگر پذیرفتن اسلام رو فبه ها، اگر نپذیرفتن با اونها جنگ میکنی. آیه 26 سوره اسراء. نکته ای که من میخوام عرض کنم این است که فخر رازی، ببینید چقدر انسان گاهی اوقات با عظمت به ظاهر علمی که داره عرض میشود که، اما وقتی که تعصب و عناد در وجود انسان باشه، چطور حقایق رو انکار میکنه. ذیل این آیه اشاره میکنه که این بعضیا گفتن مربوط به فدکه، نمیگدم فدک مال حضرت پیامبر بود و پیامبر به حضرت زهرا داد. میگه بله در اختیار پیامبر بود، پیامبرم مخارج خودش و عائلش رو برمیداشت، بقیهش هم میداد به مسلمان ها. و بعد حضرت زهرا آمد ادعا کرد. اون وقت ذیل آیه 26 اسراء هیچ اشاره اصلا به این قضیه نداره. ببینید در این 26 سوره اسراء میگه و آت زن قربا حقه مجملون و لیس فیه بیان ان ذالک الحق ماهو و عند الشافعی انه لا یجب الانفاق الا علی الولد والوالدین و قال قوم یجب الانفاق علی المحارم. 3-4 سطر راجع به این آیه شریفه بیشتر حرف نمیزنه و اصلا هم اشاره ای نمی کنه که این آیه شأن نزولش چی بوده، چطور شد که خداوند به پیامبر دستور داد و آت زن غربا حقه. در حالی که ابن ابی الحدید در جلد 16 شرح نهج البلاغه در صفحه 210 اونجا میگوید که قضیه فدک رو نقل میکنه از محمد ابن اسحاق که لما فرغ رسول الله من خیبر قذف الله الروح فی قلوب اهل فدک فبعثوا الی رسول الله فصالحوه علی النصف من فدک. و بعد میگوید و کانت فدک لرسول الله خالصتن لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب. البته درست فدک هم من دون خیل ولا رکاب در اختیار پیامبر قرار داده شد، اما خود ابن ابی الحدید نقل میکنه این فدک 3 سال در اختیار فاطمه بود. کانت فدک نحلتن لفاطمه انحلها رسول الله. پیامبر به عنوان هبه عتیقه نحله در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داد. باز در کنز العمال متقی هندی در جلد 2 صفحه 158 که از کتابهای محکم اهل سنته از ابی سعید الخدری نقل میکنه لما نزلت و آتز القربا حقه قال النبی یا فاطمه لک فدک. خود اینا نقل میکنن در شأن نزول این آیه که وقتی که این آیه نازل شد پیامبر این چنین به حضرت زهرا فرمود. البته در بعضی از نقلهای خود ما این طور داره که وقتی این آیه نازل شد فنشغل فکر النبی بذل قربا من هم و ما حقهم. اول پیامبر یه مقدار فکرشون مشغول شد که ذل قربا کیه و چه مقدار باید به اونها داده بشه. جبرئیل نزل ثانیا و قال ان الله سبحانه یأمرک ان تؤتی فدکا لفاطمه. یعنی خود پیامبر وقتی که سؤال کرد از جبرئیل خداوند باز هم ذل قربا رو معین کرد، همین که به ذل قربا چی باید داده بشه. ان الله سبحانه یأمرک ان تؤتی فدکا لفاطمه فطلب النبی ابنته فاطمه. پیامبر هم حضرت زهرا رو صدا کردن و قال ان الله امرنی ان ارفع الیک فدکا، خدا امر کرده به من که من به تو فدک رو بدم. فمنعها و تصرفت هی فیها، حضرت زهرا گرفت تصرف کرد و اخذت حاصله ها فکانت کنفقا علی المساکین. حضرت زهرا یه مقداری برای خودش و ایلوله خودش بر می داشت، بقیه هم برای مساکین می داد. همین قضیه، ببینید این که فدک در زمان رسول خدا 3 سال در اختیار حضرت زهرا بوده و پیامبر مستقیما اظهار نظر نمی کردن که محصول فدک به کی داده بشه، اختیار تامش با حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. این رو هم در تواریخ شیعه نوشته شده هم در تواریخ اهل سنت در شواهد و تنزیل حاکم در جلد 1 صفحه 438. متقی هندی باز در همون کنز العمال جلد 2 صفحه 767. ابن کثیر در تاریخ دمشق تصریح میکنه که فدک در زمان پیامبر در دست حضرت زهرا بوده، عمال و وکلای اون حضرت اونجا بودن. و عجیب اینه این فخر رازی که با این همه دقت و اینها عرض می شود معروف بوده، میگه که عرض می شود بعد از این که پیامبر مرد و از دنیا رفت فرستاد عمال و افرادی که اونجا کار می کردن که تو خیلی از تواریخ داره اینا وکلای حضرت زهرا بودن و از طرف حضرت معین شده بودن، اینها رو بیرون کرد از اونجا و فدک رو غصب کرد. حالا این نکته رو خواستم اشاره کنم که ببینید که اون آیه و آت زل قربا حقه که باید این قضیه فدک رو مطرح کنه، کثیری از مورخین اهل سنت یا در بعضی از کتب در شأن نزول این آیه اینو ذکر کردن، اما این تفسیر کبیر فخر رازی 4-5 صد رازی به این آیه بیست آخرش هم میگه این آیه مجمله و اما میاد این قضیه رو یه جای دیگه ای که هیچ مناسبت نداره و به دنبالش البته میخواد بگه چون آیه دوم که ما رد کردیم میخواد بگه آیه دوم مستحقین رو بیان میکنه، میاد میگه این مربوط به آیه ششم هست قضیه فدک. حالا این یه اجمالی، من انشاءالله روز شنبه راجع به فدک چند جمله عرض میشود فقهی و حدیثی و تاریخی هست که انشاءالله این رو عرض میکنم تا این بحث فلک هم روشن باشه. و صلی الله علیه.